با عرض سلام، جلسه ششم هست، دوم بهمن ماه. امروز بحثمون رو در باب خود نظریه تکامل از این جلسه آغاز میکنیم. در جلسات قبل عرض کردم که من با خود نظریه تکامل روز عمدتاً کار دارم و اگر بریم سراغ نظریه تکامل روز میبینیم که دو شاخه اصلی نظریه تکامل دو دسته اصلی هستن. ادعی که روی کردشون قدری کلاسیک تر هستش موسوم به evolutionary synthesis یا تلفیق نوین هست یا تلفیق تکاملی، و روی کرد دوم موسوم به extended evolutionary synthesis، و این دسته دوم معتقدن که نظریه تکامل نیازمند بازبینی های اساسی هستش. هر دو دسته، اگر به آراء هر دو دسته مراجعه میکنیم میبینیم که هر دو دسته به نحو مستمری به آراء داروین، به خود داروین ارجاع میدن. و این خودش خیلی جالبه که یعنی دو دسته هستن که با هم دیگه سر بنیانهای نظریه تکامل دعوا دارن، دعواهای اساسی دارن، میگن دو نوع مختلف باید نظریه تکامل رو فهمید، اما هر دو دسته برای این که نشون بدن که نظرات خودشون جایگاه محکمتری داره، هر دو دسته به دسته از آراء داروین ارجاع میدن و به کس دیگه ای که زیاد ارجاع میدن به لامارک هست. و باز این پدیده خودش پدیده جالبیه. شما در سایر حیطه‌های علمی، مثلا کتاب شیمی روز رو اگه برید نگاه کنید، خیلی بعیده که به طور مستمر به لاوازیه یا پریسلی ارجاع بدن، اما وقتی به نظریه تکامل میرسید میبینید که ایندکس کتاب تکاملی کمتر، ایندکس کتاب تکاملی رو شما میتونید پیدا کنید که واژه داروین و لامارک بارها و بارها تکرار نشده باشه. خب این خودش نشون میده که اگر من بخوام نظریه تکامل امروز رو بگم، باید برگردم و قدری در مورد خود داروین و لامارک صحبت کنم، چون بعدن اگه گفتیم نو لامارکیستا اینا میگم، اول از همه باید بدونیم خود لامارک چی میگه. و وقتی وارد بحثای تاریخی میخوایم بشیم، معمولا به دو شکل تاریخ نگاری انجام میشه، تاریخ درونی و تاریخ بیرونی. در تاریخ درونی منظور این استش که شما خود نظریه هایی که خود نظریه تکامل، منظور این چیزی دعواهایی که بین خود زیست شناسا بود، فقط اون مباحث رو مطرح میکنید، میگید هر کدوم از این زیست شناس ها چه نظری در مورد چه قسمتی از زیست شناسی داشتن و با چه مشکلاتی مواجه بودن، دانشمند بعدی چگونه اون مشکلات رو حل کرد. این بهش میگن تاریخ درونی علم. و تاریخ بیرونی علم منظور این استش که در چه شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ایدئولوژیک، صنعتی، در چه شرایطی بود که این نظریه ها ارائه شد. در مورد نظریه تکامل ما مجبوریم که به هر دو بپردازیم. علتش هم باز با خود رویکردهای تکاملی خیلی واضح هستش. من در جلسه گذشته عرض کردم که واحد علم اون برنامه‌های پژوهشی علمی هستند و نه نظریه‌های علمی. و اگر برنامه‌های پژوهشی علمی رو به عنوان واحد علم در نظر بگیریم، برنامه‌های پژوهشی شامل فقط نظریه‌ها نیستن، شامل افرادی هستند، دستگاه‌ها، بودجه‌هایی که برای بهشون تعلق می‌گیره، ایدئولوژی حاکم بر جامعه، فرهنگ حاکم بر جامعه و دسته بزرگی از زمینه‌های لازم برای اینکه بخواد اون نظریه علمی شکل بگیره در اون نظریه، در اون ریسرچ پروگرام، در اون برنامه پژوهشی. و برنامه‌های پژوهشی میتونن باقی بمونن که حول یک ایده معمولا جمع شده باشن و بعد بتونن تمام این کارهایی که گفتم رو انجام، یعنی بتونن ارتباط خیلی خوبی با محیطشون برقرار کنن. و این محیط رو هم در انتهای جلسه گذشته عرض کردم که این محیط شامل فقط آزمایش نمیشه، شامل محیط اجتماعی، اقتصادی، ایدئولوژیک، اخلاقی، هم شامل همه این موارد میشه. و اگر شامل همه اینها بشه اما نتونه با محیط البته ارتباطی برقرار کنه، نتونه مسئله های ما رو در عمل حل کنه، اون ریسرچ پروگرام، اون برنامه پژوهشی محکوم به فناست. از جمله برنامه معروفی که میتونیم در اینجا نام ببریم لایسنکو در اتحاد جماهیر شوروی زیر نظر استالین کار میکرد، اصلا جزو کادر اصلی حزب کمونیست بود، جزو رهبران اصلی حزب کمونیست بود و زیستشناسی بود که داشت برنامه‌های زیستشناسی خودش رو پیش می‌برد. برنامه‌هاش الان واردش نمی‌شم، یک دفعه اگه شد به لحاظ تاریخی که میرم جلو در زمان خودش معرفی خواهم کرد، اما فقط اینقدری می‌دونیم که بودجه رو می‌تونست بگیره، با ایدئولوژی حاکم بر جامعه‌اش همخوان بود، همه این شرایط رو داشت، اما از اونجایی که نمی‌تونست در عمل مسئله حل کنه، در نهایت بی سر و صدا اتحاد جماهیر شوروی، رهبران کادر خود استالین و اینا بی سر و صدا برنامه‌های لایسنکو رو کنار گذاشتن، هرچند که 10-20 سال بیشتر 20-30 سال بهش میدون دادن، اما وقتی نتونست مسئله حل کنه کنار رفت. بنابراین یک برنامه پژوهشی برای اینکه بتونه باقی بمونه، گفتم شرایط اقتصادی سیاسی اینا علاوه بر اون باید بتونه مسئله حل کنه. خب ما الان یه برنامه پژوهشی علمی داریم به اسم برنامه پژوهشی تکامل و من میخوام در مورد این برنامه پژوهشی امروز صحبت کنم. اگر برم به سراغ خود از نظریه تکامل اول شروع میکنم، از داروین شروع میکنم و بعد قدری عقب برمیگردم. اگر خود نظریه تکامل داروین رو شما نگاه کنید، من در مورد انتخاب طبیعی هفته های پیش صحبت هایی کردم، اما فقط اینو بدونید که نظریه تکامل مساوی با انتخاب طبیعی نیست. انتخاب طبیعی نه شرط لازم برای تکامل است، نه شرط کافی برای تکامل، و اصلا نظریه تکامل مجموعی از چندین نظریه مختلف است. ساده ترین ایده هایی که نظریه تکامل حول اونها شکل گرفته چی هستش؟ یکی این که اصلا گونه ها تغییر میکنن. اما اگه گفتیم گونه ها تغییر میکنن، شما کافیست به تاریخ اندیشه مراجعه کنید، ببینید که این ایده نه توسط داروین مطرح شده، نه توسط لامارک، بلکه بسیار قدیمی تر از اینا هستش. اگر به فرهنگ های شرقی برید، میبینید که در چین در تائو کاملا این یک به عنوان اصلا یک اصل پذیرفته شده که همه چیز در جهان در حال تغییر، از جمله گونه ها در حال تغییرن. و حتی برگردیم تو خود جهان غرب، در همون جا هم شما میبینید که این یه ایده جا افتاده ای بوده در نزد آناکسیمندر، امپدوکلس اصلا نقل قولهایی از امپدوکلس شما میتونید ببینید که کاملا با رویکردهای تکاملی، حتی نه تنها از تغییر گونه ها صحبت میکنه، حتی گویی که مکانیزم هم میده، چون میگه از بین بیشمار حالتهای مختلفی که میتونن در طبیعت به وجود بیان، از اشکال ساده تا پیچیده، دسته ای از اینها که میتونن بهتر مسئله هاشون رو در محیط حل کنن، اونها باقی میموندن. و این ایده بنابراین پس شما در امپدوکلس هم اینو میبینید. و اگر بیاین جلوتر، حتی شما آدمی مثل سنت آگوستین رو میبینید که از تغییر در گونه ها صحبت میکنه. و همین نکته جالبیه که یک نفری مثل آگوستین وقتی که از تغییر در گونه ها صحبت میکنه، نشون میده که تغییر در گونه ها نباید انقدر با مسیحیت در تعارض قرار بگیره، چون آگوستین به هر حال هر چی باشه انقدری در جایگاهش مهمه که حتی بهش میگن سنت آگوستین. بنابراین ما یه آدمی مثل آگوستین رو داریم که از شدن در جهان زیستی صحبت میکنه، نه از ثبات. اگر بریم باز در جهان اسلام، جاهز در کتاب الحیوان از تکامل صحبت میکنه. مواردی رو که جاهز میگه اصلا اینقدر جالبه که خیلی ها، حتی کسایی که خیلی ناسیونالیست هستن، خیلی چیز دارن، میگن که باید جاهز رو به عنوان اولین کسی که از نظریه تکامل صحبت میکنه صحبت کنه، ولی واقعا هم حرفای جالبی در کتاب حیوان میزنه. مثلا میگه حیوانات برای به دست آوردن منابع و اجتناب از خورده شدن و برای جفتیابی با هم رقابت دارن. این از اصل رقابت رو ازش حرف میزنه. بعد میگه عوامل محیطی هستن که باعث میشن که برخی خصیصه‌های جدید در موجودات زنده به وجود بیان. و باز جای دیگه میگه که حیواناتی که بقا پیدا میکنن اونهایی هستن که خصیصه‌های به دست آورده بودن که بهشون کمک کرده بود در این فرایند تنازع برای بقا. بنابراین پس این ایده ها میبینید که در جای جای تاریخ اندیشه شما میتونید اینا رو پیدا کنید. اگه بگیم گونه ها تغییر میکنن، در حتی میریم جلوتر، دکارت از اینکه جهان گونه های زیستی در حال تغییره، هرچند در زمان حیاتش اینا رو انتشار نداد، ولی بعد از مرگش در دستنوشته هاش اینا مشخص شد که دکارت هم به این اعتقاد داشته. لایبنیتز خیلی مفصل در این زمینه پرداخته و اصلا بعدن خواهیم دیدش که تکاملگرایی در فرانسه عمدتاً متأثر از آراء لایبنیتز بود، به خاطر اینکه لایبنیتز حدوداً 4-5 سال رو در پاریس زندگی کرد و در اون 4-5 سالی که در پاریس بود این ایده های تکاملی رو منتقل کرد و اولین تکاملگرایان فرانسوی هم موپرتیوس، بوفون، اینا همشون دائما با آلمان ارتباط زیادی داشتن، رفت و آمد خیلی زیادی داشتن. مثلا موپرتیوس مقدار زیادی در آلمان درس خونده بود و بنابراین متأثر از آرای لایبنیتز بودند. خب پس اصل اولی که گفتم گناه تغییر میکنن، به این ترتیب ببینیم شما نمیتونید اعتبار کشف این رو به داروین بدید. این که بگیم گناه ها نیای مشترکی دارن، این رو هم ایده دوم، این رو هم نمیتونید به داروین نسبت بدید. حداقل آشناترین کسی که داروین این در ازش یاد گرفته از پدر بزرگ خودش اراسموس داروینه. اراسموس داروین کسی است که آرای تکاملی داره، کتاب معروفی به اسم زونومیا می‌نویسه، کتاب و شاید امروزه ما فکر کنیم که امروزه به خاطر اینکه پدر بزرگ داروین بوده اینقدر مطرحه، ولی یافته‌های مورخان نشون میده نه، در زمان خودش آدم بسیار مطرحی بوده، اینقدر مطرح که حتی کتابش به آلمانی ترجمه شده و باز اینقدر مطرح بوده که کانت بر کتابش حاشیه نوشته. یعنی کانت در دوران پیریش بر این کتاب حاشیه‌هایی نوشته، من نمیدونم در اون حاشیه‌ها تایید کرده رد کرده، اون قسمتشو نمیدونم، ولی فقط اینقدری میدونم که آدم بسیار مطرحی در اون دوران بوده که این هم از نظریه نیای مشترک حرف میزده. یا موپرتیوس در فرانسه قرن 18 کاملا از نظریه نیای مشترک صحبت میکنه. باز اگه بریم سراغ این که موجودات تنازع دائمی برای بقا دارن، شما هم در امپدوکلس این میبینید، اینو از این صحبت میشه، هم گفتم از جاهز رو به شما گفتم، از خود افرادی که نزدیکتر به خود داروین بودن بوفون فرانسوی هستش که اون مفصل از این حرف میزنه، به علاوه چارلز لایل که استاد خود زمینشناسی داروین بوده و داروین کتاب زمینشناسی لایل رو کامل خونده و اصلا چون استادش بوده، اونم از تنازع برای بقا مفصل حرف میزنه. مالتوس رو همه میشناسن در اون دوران که از تنازع برای بقا حرف میزنه و بنابراین پس ایده تنازع برای بقا هم ایده ای نیست که شما کردیتش رو بتونید به داروین بدید. انتخاب جنسی یکی از اصلهای دیگه ای که میگه در آراء اراسموس داروین، پدر بزرگ داروین، مفصل در مورد انتخاب جنسی صحبت شده. میمونه فقط نظریه خود نظریه انتخاب طبیعی، یعنی یکی از این اجزا. نظریه انتخاب طبیعی رو به مقدار زیادی میشه کردیتش رو به خود داروین داد، چون صورتبندی داروین متفاوته از صورتبندی بقیه افرادی که از انتخاب طبیعی صحبت کردن. اما امروزه ما میدونیم که انتخاب طبیعی، عرض کردم، نه شرط لازم برای تکامل، نه شرط کافی، یعنی ممکنه که تحول در جهان زیستی انجام بشه بدون اینکه انتخاب طبیعی رخ داده باشه، اینو اصطلاحا بهش میگن دریفت یا رانش، و برعکسش میتونه انتخاب طبیعی عمل کنه اما تکاملی رخ نده، به این میگن انتخاب تثبیت کننده، یعنی زیست شناسان امروز اینو بهش میگن انتخاب تثبیت کننده. اما در مورد همون انتخاب طبیعی هم حالا اشکالی از نظریه انتخاب طبیعی رو شما گفتم باز در آراء افراد دیگه هم شما میتونید ببینید، از جمله همون امپدوکلس میشه گفت، از جاهز میشه گفت و افراد دیگه هم پس در این مورد حرف زدن. پس چه چیزی داروین رو مجزا میکنه از بقیه که اینقدر ما این کردیت رو بهش میدیم؟ این که میتونه چند ایده مجزا رو در کنار همدیگه قرار بده و یک برنامه پژوهشی رو درست کنه، کاری که تا قبل از اون کسی نتونسته بود انجام بده. اما برای اینکه بدونیم این چگونه تونست این کار رو انجام بده، داستانش به این سادگی نیست، یعنی فقط اینکه چند تا نظریه کنار همدیگه قرار بگیرن نیستش. برای این کار، برای اینکه بخوام اینو توضیح بدم، میرم سراغ تکاملگرایی در فرانسه. اول بذارید از اونجا صحبت کنم، شروع کنم، چون علت این که میرم سراغ اون شاخه و بعد میخوام ارتباطش با داروین بگم چند دلیل هست. داروین در دوره جوانیش به اسکاتلند میره زیر نظر استادی به اسم گرانت که پزشک بود، پزشکی که پزشکی رو کنار گذاشته به بیولوژی روی آورده، زیر نظر اون مدت‌ها کار میکنه، دستیارشه. و بعد ما میدونیم که گرانت یک تکاملگرای دو آتیشه افراطی بوده، حالا بعدا ادامه خواهم گفت، و بسیار متأثر از جنبش فرانسوی و دائما گرانت با رفت آمدش با پاریس بوده و یعنی از اسکاتلند که میمده در لندن خیلی توقف نمیکرده، میرفته پاریس، اونجا آراء فرانسوی ها رو باشون خیلی آشنا بوده، از جمله دوست صمیمیش ژوفوا سنت هیلره که تکاملگرای بزرگ فرانسوی، شاگرد لامارک و با خود لامارک هم دوست بوده گرانت در اواخر عمر لامارک. و بنابراین داروین از طریق گرانت با سنت فرانسوی آشنا میشه. و حالا باید ببینیم سنت فرانسوی چی میگفتن در مورد تکامل و چه تفاوتی داره با اون سنت تکاملی که بعداً در بریتانیا شکل میگیره. خب اولین کسی که گفتم در این مورد صحبت میکنه 1698 تا 1759 زمان رو میگن، یعنی حدوداً از 1700 تا 1760 یک کسی هست به اسم موپرتیوس، متولد 1000، یعنی تاریخ ها رو اگه عنایت بفرمایید، از این بعد تاریخ ها رو که میگم روش انگشت میزنم به خاطر اینکه خیلی مهمه، چون بعدا میخوام با انقلاب صنعتی ارتباط اینو برقرار کنم، برای همین به تاریخ ها توجه بفرمایید. پس موپرتیوس کی به دنیا آمده؟ ابتدای قرن 18 هم به دنیا آمده، 1700 تا 1760. اولین جاییه که شما میبینید یک زیست شناس داره نظریه تکامل رو مطرح میکنه و گفتم این موپرتیوس بسیار متأثر از لایبنیتس بوده، نه تنها با آرای لایبنیتس رو کامل خونده، بلکه ارجاع هم حتی وقتی ارجاع میده مشخصه که کاملا آشنا هستش با آرای لایبنیتس. نقل قولش رو ببینید، میگه چرا نگوییم از ترکیب‌های بختیاری که در طبیعت شکل میگیرن تنها آنها بقا میابند که درجات خاصی از سازگاری را با محیط داشته باشند. عده زیادی ممکن است شکل بگیرند و عده کمتری واقعا شکل میگیرند و تنها به نحو شانسی تنها عده‌ای میتوانند نیازهای خود را در محیط برآورده کنند و آنها هستند که باقی میمانند و عده بسیار زیادی از بین میروند. بنابراین به ازای این دسته از ارگانیسم ها که امروزه میبینیم، دسته بزرگی از ارگانیسم ها به نحوی کور به وجود آمدند که نتوانستند نیازهای خود را در مواجهه با محیط برآورده کنند و بنابراین از بین رفتند. این یک این دفعه یک بیولوژیسته که کاملا دیگه وقتی بیولوژیسته تفاوتش با اینه، این تفاوتش با اونای دیگه اینه که حالا میتونه در ارتباطی با بیولوژیست های دیگه که برقرار میکنه ایده رو گسترش بده. فرق میکنه با وقتی که دکارت داره اینو مینویسه در دست نوشته هایی که بعد از مرگش چاپ میشه. در یه خورده بعد از این، یعنی 1707 تا 1780، یعنی تقریبا یه 10 سالی از موپرتیوس جوانتر، شخصی است به اسم بوفون. بوفون یک چهره بسیار مهمی در تاریخ علم فرانسه هستش، اصلا یک تاریخ طبیعی مینویسه در 50-60 جلد و بنابراین آدمیه که به عنوان آدم دایره المعارفی همه میشناسنش، آدم سیاسی هستش. عمده اینهایی هم که میگم بیولوژیست هایی که این دوره داریم اصلا در هم در اون فرانسه هم در بریتانیا، جالب اینه که همه مواضع سیاسی دارن. اینو حالا بعدا خواهیم دید که چه تأثیری خواهد داشت. بوفون در لابلای این چند ده جلدی که نوشته در تاریخ طبیعی از تکامل صحبت میکنه، از اینکه عمر کره زمین باید طولانی تر از این حرفایی که فکر میکنیم باشه و این ایده ها رو مطرح میکنه، اما در حجم بزرگ این کتاب ها این چند صفحه‌ای که نوشته گم میشه. یعنی شما از کتاب مثلا وقتی که 60 جلد کتاب باشه و 3-4 صفحه‌ای در اون وسط ها به تکامل بپردازه خیلی مورد توجه قرار نمیگیره. اما دستیاری داره بوفون، دستیار جوانی داره که اون علاقمند به این آرای تکاملی بوفون هست و این خط رو میگیره و ادامه میده و اون کسی نیست جز لامارک. لامارک به عنوان یک دستیار بوفون کار خودش رو شروع میکنه و بوفون بهش شغل میده، کار در اختیارش قرار میده و لامارک شروع میکنه به کارهای خودش در زمینه تکامل. تا حدوداً 1802 اولین آراء تکاملی لامارک منتشر میشه. لامارک یک سرباز خیلی شجاعی بوده که در جبهه جنگ زخمی هم میشه به خاطر شجاعت‌های بسیار زیادی که داشته، بهش لقب شوالیه هم میدن و نه به خاطر کارهای علمی بعدیش، ولی به خاطر شجاعتاش در میدان جنگ لقب شوالیه میگیره. و اگر ما حالا نگاه کنیم در همین دوره ها هستش که چه تغییری رخ میده. انقلاب فرانسه، انقلاب فرانسه 1789 1799، یعنی حدوداً در این 10 سال، یعنی 10 سال درست قبل از قرن 18 هم، انتهای قرن 18 هم. در انتهای قرن 18 هم است که انقلاب فرانسه رخ داده. خب یک پدیده جالبی رو که شما میبینید این هستش که نظریه تکامل، ایده تکاملگرایی با ایده با کسانی که ایده های انقلابی بعدن دارن میبینید خیلی با هم دیگه جور بوده از اول. از لامارک این گرفته اینجوری هستش و خیلی هم طبیعیه که شما وقتی که خواهان تغییر، تغییرات اجتماعی باشید، ذهنی که آماد خواهان تغییر در جهان هستش طبیعتا وقتی به بیولوژی هم نگاه کنه تغییرات رو میبینه نه ثبات رو. و اینو میتونیم شما میتونید کارهای کسانی که امروزه کاگنیتیو ساینس کار میکنن به شما نشون میدن که این آدم یک آدم واحده. این شما میخواهید تغییرات رو ببینید، بعدن اگه بخواهید تغییرات رو ببینید در خیلی جاها میبینیدش. خواهان تغییرات هم هستید، خود به خود تغییرات رو بهتر میتونید ببینید. اینا تو جلسات گذشته اینکه چگونه خواسته های ما مشاهدات ما رو تغییر میدن در موردش مقداری صحبت کردن. خب ایده داروین چی، ایده لامارک چی هستش؟ ایده لامارک ایده خیلی ساده ای داره. میگه جهان، جهان موجودات زنده از ساده به سمت پیچیده در حال حرکت. از سیمپل تو کامپلکس، از ساده به سمت پیچیده در حال حرکت. و یک ایده دیگه هم داروین داره، اینو از بوفون یاد گرفته بود که عمر کره زمین خیلی طولانی تره. و بعد لامارک حتی این عمر کره زمین رو خیلی خیلی طولانی تر از چیزی که بوفون هم در نظر گرفته میبره. میگه عمر کره زمین باید میلیاردها سال باشه. چرا؟ چون میخواد این از اشکال ساده موجودات، مثلا شما بخواد از یک تکسلولی تا بخواد به زرافه برسه، این کار یکی دو سال و یک میلیون سال و اینا نیست. برابر میگه حتی از میلیون سال و اینا خیلی برید بالاتر، برید سراغ میلیارد سال. اما همین دو ایده رو که بذاریم رو هم دیگه با یک مشکل اساسی مواجه میشه. نگاه کنید، از یک طرف موجودات یک گرایش درونی دارن برای اینکه از سمت ساده به سمت پیچیده برن، از یک طرف هم عمر کره زمین میلیون ها میلیون ساله. نتیجه چی میشه؟ خب امروز ما نباید موجود ساده پس داشته باشیم، چون همه این موجودات وقتی که ساده شکل گرفته بودن اینا باید وقتی که دارن شکل میگیرن به اندازه کافی وقت داشتن که همشون پیچیده شده باشن. پس چرا کماکان ما هنوز موجودات ساده داریم؟ راه حل لامارک یک راه حل اساسیه که بعداً دردسرهای زیادی رو برای نظریه تکامل ایجاد میکنه. نظریهش اینه که میگه که نظریه خلق و سایه رو میپذیره و میگه که این خلق و سایه لازم نیست که در گذشته های دور در ابتدای حیات بر روی کره زمین یک بار انجام شده باشه، دائما در روی کره زمین داره خلق و سایه انجام میشه. خب و از مونادهای لایبنیتس اینا بهره میگیرن و میگن این مونادها، البته تصورشون از مونادها بیشتر شبیه اتمهای دموکریتوسه، چون یه چیز مادی رو در نظر میگیرن، یعنی کاملا یک اجزای ریزی در طبیعت رو در نظر میگیرن که اینا به قابلیت اینو دارن که به نحو خاصی با همدیگه ترکیب بشن و وقتی به یک درجه از پیچیدگی میرسن، یعنی اون وقت حیات به وجود میاد. یعنی از نظر لامارک حیات چیزی نیست جز یک نوع ارگانیزیشنی که در جهان بیجان انجام میشه. به یک حدی از پیچیدگی که میرسه اون ارگانیزیشن باعث میشه که ویژگی هایی که ما بعداً اونو ویژگی های حیاتی مینامیم آغاز بشه. اما این ایده یک مشکل اساسی رو ایجاد میکنه، اون هم اون ماتریالیسم شدیدیه که شما الان توی این جملات میشنوید، این که اصلا حیات یک ویژگی خاص الهی نیست، یک موهبت خاص الهی نیست. در جهان مادی وقتی که شما به درجه از پیشیدگی برسید حیات به وجود میاد و این وجه مادیش کسانی طرفدار این نظریه بیشتر میشدن که اتفاقا بیشتر ماتریالیست بودن. یعنی در بهترین حالت شما میتونید به کسی مثل لامارک، اگه نگید ماتریالیست کامل یعنی ملحد کامل نتونید بهش بگید، در بهترین حالت کسانی که مورخین علم بهش نسبت میدن میگن دئیسته، یعنی یه خدای ارسطویی یک محرک نامتحرکی رو فرض میگیره که بعد از اینکه جهان شروع به حرکت کرد دیگه بعد از اون مطابق با قوانین جلو میره و دیگه احتیاجی به دستکاری های خداوند نیست. و این نقطه اساسی جایی میشه که نظریه تکامل در نگاه لامارکی دیگه این دفعه با واکنش های شدید مردم مواجه میشه، با واکنش های شدید سیاستمدارا، کلیسا. و نتیجه کار چی هستش؟ نتیجه کار این هستش که لامارک بعد از اینکه این حرفا رو میزنه انقلابم تموم شده و دیگه حالا ایده های تکاملی که پیشرفت‌گرایی و اینا رو دیگه خیلی مورد قبول نیست. بعد از انقلاب همواره باز محافظه‌کاری بر جامعه حاکم میشه و بنابراین بعد از اون دوره لامارکی که یک زمانی شوالیه، لقب شوالیه گرفته بود برای چیز، الان دیگه خیلی هم حتی انقدری حتی با مشکلات مواجه میشه که بعد در اون 10-15 سال آخر عمرش رو در فقر و فلاکت و با اینکه با کمک‌هایی که دوستان بهش می‌کردن، دخترش بهش می‌کرده، با این کمک‌های اینا زندگیشو می‌گذرونده و با در وضعیت بسیار بدی می‌میره و درس عبرتی میشه برای تمام تکاملگراهای بعدی که مراقب باشید که نظرات خودتون رو چگونه بیان می‌کنید. اما در همون دوره، در دوره بعد، افراد بعدی که میان در فرانسه دو چهره خیلی شاخص داره. چهره شاخص نخست که همه با نامش آشنا هستیم، شاید بزرگترین زیستشناس فرانسه را اگه بشه بخوام نام ببریم، حتی از لامارک معروفتر، کوویه هستش، ژرژ کوویه. ژرژ کوویه معروفه که یک دایره المعارف بیولوژی بوده، انقدر به لحاظ وسعت معلوماتش قوی بوده، وسعت معلومات ایشون اینقدر زیاد بوده که کسی جرأت بحث با این با کوویه رو نداشت. و جالب آن که کوویه با نظریه تکامل مخالفه و طرفدار ثبات انواع هستش. خب پس یک طرف یک چهره، یک طرف آدمی دارید به شدت محافظه‌کار هست، مذهبی هستش و مخالف با نظریه تکامل، و در این حال به لحاظ علمی هیچ کسی، همه متفق القول میگن که کوویه یکی از بزرگترین دانشمندانه در همون دوره خودش، در و حتی در همون دوره خودش اصلا یکی از علتهایی که میگن لامارک به شدت مورد کم توجهی در اواخر عمرش قرار گرفت همین بود که ورود شخصی مثل کوویه به صحنه علم بود. و کسی که در مقابل لامارک قرار میگیره کسی نیست جز ژوفوا سنت هیلر. اینو انقدر اسمش رو به اندازه لامارک نمیشناسه. کی هستش؟ سنت هیلر که معمولا کتابای فارسی می‌نویسن سنت هیلر، ولی خود کتابای غربی معمولا اسم وسطش ژوفوا، اتین ژوفوا سنت هیلر. ژوفوا کسی هستش که شاگرد لامارک، یعنی نخست اولی که داره آرای لامارک رو ترویج میکنه، اما با میزانی از تغییرات، از جمله حتی داره نظریه لامارک رو شواهد بیشتری رو هم برش فراهم میکنه. چه چیزی رو فراهم میکنه؟ از جمله چه چیزایی رو بهش اشاره میکنه؟ میبینه در آراء موپرتیوس و بوفون اشاره هایی به این که ما طرحهایی در موجودات زنده داریم که این طرحها طرحهای خوبی نیستند. مثلا چشم در موش کور، اینو به عنوان یکی از طرحهایی که میگفتن خب این چشم وقتی به کار نمیاد در زیر زمین برای چی باید وجود اومده باشه، جز این که مقداری از انرژی موجود رو صرف خودش کنه که چشم به وجود بیاد، در حالی که در اون زیر هیچ فایده ای هم نداره. بوفون که عرض کردم قبلا که لامارک رو سر کار آورده بود، یعنی استاد اینا میشه، چند یه 20 سال قبل از ژوپو هستش، اون حتی در اشاره‌ای خیلی مستقیم دودو رو مثال میاره. دودو یک پرنده‌ای هستش که این پرنده در نواحی ساحلی زندگی میکنه، اما وقتی شما ساختار بدنی رو میبینید اصلا یک موجود کاملا ناسازگار با محیطش هستش. پاهای کلفت کوتاهی داره که مثل نه پای حواسیل که بتونه راحت در محیطهای باتلاقی راه بره، نه نوک مناسبی برای شکار داره و همه اینها. مثلا یک کیوان معادل مشابه مثلا تنبل در نظر بگیرید در عالم جانوران، اون در عالم پرندگان. و اون دودو رو طرحهایی که در ساختمان بدن دودو هست رو به سخره میگیره بوفون و میگه که این به زودی هم این اگه من چیزی که من میبینم نسل این منقرض خواهد شد و دست برغزا اتفاقا هم نسلش هم منقرض میشه، یعنی همون تو از همون سالها نسل دودو منقرض میشه. اما این توجه این ایرادهایی که بوفون میگرفته توجه کسی مثل ژوپوها رو جلب میکنه به این که چه جاهایی شما میتونید در بدن موجودات زنده طرحهایی رو پیدا کنید که اون طرحهای خوبی نیستند. مثلا در انسان اشاره میکنه بعدا به دندان عقل. خب دندان عقل معمولا به درد جویدن نمیخوره، معمولا جزی که عفونت کنه یا چیز باشه دردسر درست کنه خیلی به کار نمیاد. یا مثلا آپاندیس در انسان، آپاندیس رو هیچ کاری براش پیدا نمیکنن، هیچ فایده ای رو نداره، ظاهرا اگه نمی بود بهتر بود و مواردی از این دست. و بنابراین ژوپو از این دست از این افرادی هستش که شروع میکنه سنت بوفون رو ترویج کردن و در مقابل کسی مانند کوویه بحثشون انقدر بالا میگیره که انجمن علوم در فرانسه از دو طرف دعوت میکنه که بیاین و در یک مناظره در مقابل سایر دانشمندان شرکت کنید. این مناظره معروف‌ترین مناظره کل تاریخ علمه. مناظره در 6 جلسه انجام میشه تقریبا به مدت 6 ماه و در این مناظره دو طرف، یکی ژوپو است که از نظریه تکامل میخواد دفاع کنه، دلایل خودش رو میاره، و کوویه که از ثبات انواع میخواد دفاع کنه. استدلال‌های دو طرف استدلال‌های جالبی هست، یعنی هر دو طرف واقعا با قدرت تمام ظاهر میشن و ظاهرا برنده بحث در انتهای کار کوویه است و از جایی که ختم میشه تقریبا اینجوریه که، و علتش هم اینه که وقتی که کوویه به پاسخ به سوالات چیز پاسخهای خیلی خوبی میتونه بده، ببینید چه سوالاتی مطرح بوده. کوویه معتقد بوده که ما 4 بخش در جهان حیوانات داریم. اون 4 بخشمون شامل مهرداران هست، بندپایان هستش، نرمتنان هست و شعاعیان. و میگه این هر کدوم از این بخش‌ها اینا غیر قابل درنوردیدن هست. یعنی شما هر چقدر بخواید برای من توضیح بدید نمیتونید توضیح بدید که چگونه از یک پشه شما میتونید عبور کنید به یک بخش دیگه مثل به زرافه، چون ساختمان بدنی با ساختمان بدنی اون به طور کامل متفاوته. این بخش‌ها از نظر اون غیر قابل درنوردیدن هستش. و بعد در مقابل این سوال ژوپو که خب حالا من حتی این حرف شما را پذیرفتم، در درون هر بخش شما چجوری میتونید بگید؟ آیا میپذیرید که گربه و ببر اینا به هم شبیهن؟ شباهت اینا رو چجوری برای من توضیح میدی اگه نمیری سراغ نظریه این؟ چجوری اینو میخوای توضیح بدی که چرا این دو تا به هم شبیهن؟ و اون در پاسخش میگه که اینها مربوط به نیای مشترک نیست. اشتباه نکنه که فکر کنه اینا نیای مشترکه، بلکه به خاطر کارکردهای مشابهی بوده که اعضا در بدن اینا داشتن. مثلا اگر دندان در گوشتخاران برای جویدنه، خب طبعا باید تیز باشه. و چرا تعجب میکنه که هم دندان گربه تیزه و هم دندان سگ؟ این به خاطر اینکه فانکشن ها مشترکه، نه اینکه فکر کنید نیای مشترک دارن. فانکشن های مشترک باعث میشه که کارکرد ها مشترک. و یا اگر شما دندان جوندگان رو با هم دیگه در نظر بگیرید، مثلا دندان گوسفند و گوسفند و گاو رو با هم دیگه در نظر بگیرید، اگر ببینید اشتراکی بین اینا هستش، به یک دلیل ساده هستش، حالا مثالی که زدم جوندگان کنار از نشخوار کنندگان، ولی علت اینکه دندان پهنه به خاطر اینکه اینا دارن علف میخورن و کارکردهای یکسان دارن، نه اینکه اینا نیای مشترکی دارن. این نظریه رو چون کوویه گفتم وسعت معلومات زیادی هم داشت، وقتی میخواست این کارکردها رو معرفی کنه که چی هستن، میتونست به صورت در اون مناظرات به صورت رگباری با مثالهای متعدد از جاهای مختلف زیستشناسی مثال میآورد که علت اینکه شما اینا میبینید اشتراک دارن چی هستش. یک نظر دیگه ای که کوویه داشت میگفتش که شما تکاملگرایان به اجزا توجه میکنید، ارگانیسم رو به صورت کل نمیبینید. این بحثی است که امروزه در سیستمز بیولوژی مطرح است. یعنی بحث کوویه که اینجا ایرادی که داره به نظریه تکامل میگیره، جالبه بدونید که امروزه یعنی در قرن 21 این بحث کوویه مجدد مطرح هستش و بسیار طرفدار داره در میان زیست شناسا. و اونی که شما اجزا با همدیگه در ارتباطن. اگر یک حیوانی سم داشته باشه، من اگه میگفت من کافیه سم یه حیوان رو پیدا میکنم به من نشون بدید، من بقیه بدنش رو میگم چه شکلی هستش، از روی این سم میتونم کلی از اجزای دیگه بدنش رو بگم چیه. و واقعا هم این کار رو میکرد، گفتم چون معلوماتش هم انقدر گسترده بود، قشنگ میگفتش که این مربوط به چه موجودیه، بقیه دنداناش چه شکلی خواهد بود این حیوان. و حتی داستان قدری با طنزم همراه هستش، ولی جالبه که یکی از دانشجوهایی که طرفدار لامارک بوده بر بالای سر کوویه که خواب بوده حاضر میشه و در حالی که لباس شیطان پوشیده بوده و لباس شیطانی که به شکل گاو بوده، شاخ داشته، پوزهی برای خودش درست کرده بوده، دومی داشته، سم درست کرده بوده، و وقتی که بالا سر کوویه وارد میشه میگه که بیدار شو ای طرفدار کاتاستروف. کاتاستروف منظورش این بوده که چون اینا نظریه فاجعه باوری رو در زمین شناسی اعتقاد داشتن، کوویه از اون دسته بوده، میگه این طرفدار کاتاستروف، پاشو اومدن بخورمه. و کوویه معروفه که یک نیم نگاهی با چشم نیمه بسته بهش نگاهی میکنه، میگه که تو سم داری، شاخ داری و بنابراین گیاهخواری و نه وقت خودتو هدر بده نه وقت منو، تو نمیتونی منو بخوری، برات متاسفم، و میخوابه. و توی این مثال به چی اشاره میکنه؟ اینکه اجزاء بدن موجودات اینا به صورت انفرادی نیست که مثلا لامارک در توضیح اینکه گردن زرافه چگونه دراز شده فقط بر یک وجه، بر یک خصیصه توجه کنه و این خصیصه رو بخواد توضیح بده. میگه لامارک خیلی، کوویه خیلی ساده میگه، میگه اگه گردن این قرار دراز بشه، این گردن خیلی دراز قلب خیلی قوی میخواد که بتونه خون رو تا اون بالا پمپاش کنه. در این حال بعد از اینکه این رفت بالا، شبکه هایی در مغزش میخواد که وقتی که این زرافه سرش رو برد پایین و شروع کرد به آب خوردن، این حجم این فشار خون زیاد رگهای مغز رو پاره نکنه، یک شبکه های محافظ کننده از مغز. و میگم چون اطلاعات زیست شناسیش هم بالا بوده، پشت سر هم با مثال های متعدد که کلیت این زرافه رو شما باید با هم ببینید، اینو نمیتونید یک خصیصه خاص رو ببینید. ایراد دومی که میگرفته به تکاملگراها این بوده که وقتی که ناپلئون لشکرکشی میکنه به جاهای مختلف دنیا، نمونه هایی رو با خودش میاره، از جمله نمونه های مومیایی رو، حیوانات مومیایی شده رو از مصر با خودشون میاره. و وقتی اینا رو میارن در مومیایی ها، کوویه به تکاملگراها نشون میده، میگه که این نگاه کنید هیچ تغییری نکرده، سگی که اون دوره مومیایش کردن با سگی که امروز مومیایی امروز هستش تفاوتی نداره. جالب اینه که البته اونجا جواب میده، لامارک خودش جواب میده نه چیز، و لامارک میگه که من وقتی دارم از حرف از میلیون ها سال میگم کم میلیارد ها سال، چون تو داری با چیزی که مال 2000 سال پیشه که نمیتونی، در 2000 سال پیش من قبول دارم انقدر تغییر نکرده. اما یک چیز دیگری که خیلی خوب نمیتونن جواب بدن، فسیل هایی هستش که در اون دوره کشف شده. فسیل ها عمدتا به نفع کسانی هستش که معتقد به ثبات انواع هستن. علتش چی است؟ علتش این هستش که شما به صورت گسست میان فسیل ها میبینید، شواهد حد واسط رو نمیبینید و یک مرتبه گسست های خیلی زیادی رو میبینید. و فسیل شناسی از حدوداً 1800 به بعد هست که فسیل شناسی رشد میکنه، و اون هم نه در فرانسه، در بریتانیا. و اتفاقا جالبه که کاملا ربط داره با انقلاب صنعتی در بریتانیا. اما تا همین جای کار که در سنت فرانسوی هستم، اینو فقط انقدری پس بحث به این شکل شد که دو دسته داشتیم، کسانی که مخالف بودن ثبات انواع، موافق ثبات انواع بودن، و کسانی که موافق نظریه تکامل بودن. به لحاظ پایگاه سیاسی این دو دسته جالبه که محافظه کارترها مانند کوویه طرفدار ثبات انواع بودن. به طور اینی که میگم تقریبا به طور متعارف شما اینو میتونید در چندین مورد اینو ببینید، نه اینکه فقط یه مورد و مورد کوویه نیستش. و باز هر چقدر به لحاظ سیاسی محافظه کارتر هستن، به لحاظ کلیسا هم بیشتر پشتشون هستش. یعنی شما نظریه تکامل خواهی نخواهی از ابتدای کار با نظریات سیاسی حاکم بر جامعه و با نظریات دینی حاکم بر جامعه ارتباطی برقرار میکرده. این ارتباط رو تو فرانسه شاید چون تعداد آدم ها کمه اینقدر واضح نتونید ببینید، اما الان که برم وارد سنت انگلیسی بشم، بریتانیایی بشم، چون عمدتشون اسکاتلندی هم، وارد سنت بریتانیایی بشم، اونجا خواهید دید که این بخشبندی ها به نحو به وضوح بخشبندی های سیاسی با بخشبندی های علمی سفارایی ها کاملا مشخص هست. ولی فقط به خاطر که این سنت فرانسوی خارج نشده باشم اینو بگم، جالبه بدونید که بعد از این مناظرات دیگه تکاملگرایی در سنت فرانسوی جایگاه زیادی پیدا نمی‌کنه. تکاملگراهای هستن معدود افرادی، اما آدم‌های مطرحی نیستن. مثلا اگه من به شما بگم پاستور نسل بعدی این افراد هستش، طرفدار کدوم یکی دسته هستش؟ طرفدار کوبی است. یعنی کاملا طرفدار ثبات انواست و حتی آزمایش‌های انجام میده تا نظریه خلق الساعه رو رد کنه. آزمایش‌ها خیلی آزمایش‌های جالبی هستند و به نظرش میرسه که اگر نظریه خلق الساعه رو بزنه، اگه بتونه این نظریه رو رد کنه، خود به خود اون قسمتی که خب چگونه این تکسلولی‌ها شکل می‌گیرن اونجاشو اگه زده باشه، اونجا اگه نیازمنده به دخالت خداوند باشه، بقیه فرایندم پس نیازمنده به دخالت خداوند است. پس بهترین جایی که میشه اون وجه ماتریالیستی نظریه تکامله که اونجا رو باید بهش حمله کنه. آزمایش‌های جالبی رو انجام میده پاستور و همه هم امروزه میدونیم در تاریخ‌هایی که قبل از 1985 نوشته شده، یک داستان آزمایش بسیار سرراستی رو معرفی میکنه. آزمایش هم به این شکل هستش که پاستور میاد و در ظرف‌هایی که توش باکتری‌های زندگی میکنن، اینها رو انقدر حرارت میده تا این باکتری‌ها بمیرن. بعد اینکه مردن، در ظرف هم باز نمیکنه که از بیرون بتونن باکتری‌ها وارد بشن. میگه خب حالا من ثبت میکنم ببینم که آیا بعد از این که مردن چیزی اینجا رشد میکنه یا نه. اگه رشد کرد، نظریه خلق الساعه درسته، چیزی تونسته رشد کنه، و اگر رشد نکرد، نشون میده که باید اگه باکتری حیات باید بیرون از این وارد شده باشه، وگرنه این نمیتونه رشد کنه، حیات در اینجا به وجود نمیاد. و معروف هم هستش که در آزمایشاش نشون دادش که وقتی که حرارت دادم هیچ موجودی رشد نکرد و نظریه خلق الساعه رو رد کردش. ما امروزه میدونیم که نظریه خلق الساعه البته غلطه، ولی جالبه بدونید که پاستور کاملا در آزمایشاش تقلب‌هایی رو انجام داد. در 1985 دست‌نوشته‌های داروین منتشر شد. جالب این که داروین خودش وصیت کرده بود که وقتی پاستور خودش وصیت کرده بود که وقتی من مردم دستنوشته های آزمایشگاهی من رو به کسی ندید. اما فرزندانش گفتن اینا میراث ملی فرانسه است، اینا متعلق به ما نیستش و ما هم کش کدوممون دانشمند نیستیم، مورخ هم نیستیم، این باید هرچی هم هستش تو اینا جزء میراث ملی فرانسه است و باید در اختیار بقیه قرار بگیرد. این اسناد رو در اختیار کتابخانه ملی پاریس قرار دادن و در 1985 مسئول کتابخانه دسته بزرگی از اینها رو منتشر کرد. بعد از چند دهه تأخیر وقتی اینا رو منتشر کرد، درش پدیده های جالبی رو دیدن. اولین چیزی که دیدن در یه آزمایش جالبی که پاستور ادعا کرده بود که از خاصیت میکروب‌کشی اکسیژن قوی استفاده کرده، چون معتقد بودش که اکسیژن قوی خاصیت میکروب‌کشی داره، از خاصیت اون استفاده کرده برای تولید واکسن کوزاز استفاده کرده، بهره گرفته. و بعد در دستنوشته‌های آزمایشگاهیش مشخص بود و جالب اینه که در اون دوره خیلی باهاش مخالف بودن، میگفتن نه این خاصیت اینی که داری میگی اینجوری نیست. چاپ کرد و گفتش که نه من استفاده کردم، درستم کردم، چاپ هم کردش و بعد مشخص شد که از بیکربنات سدیم استفاده کرده بوده در واقع و به دروغ نوشته بوده که از اکسیژن استفاده کردم. این قسمت کارش، خب شاید می‌خواسته تکنیک خودش رو به بقیه یاد نده که چجوری اون واکسن رو تهیه کنه، اینو شده میتونه به حساب اینا بذاره. اما آزمایشی که در مورد مربوط به خلق و ساز، نکته جالب اینه که آزمایش‌ها رو انجام میده و اتفاقا وقتی که اون ظرف‌ها رو حرارت میده، چند روز بعد که نگاه میکنه در بعضی از اونها باکتری‌هایی بودند. و علتش هم این که امروزه ما میدونیم علتش چیه. علت امروزه میدونیم که بعضی از باکتری ها در دمای 100 درجه از اسپور برخی از قارچ ها، خیلی از اینا در دمای 100 درجه از بین نمیره، در صورتی که اون اینو نمیدونست و به نظرش میرسه که مثلا این 20 دقیقه است در دمای 100 درجه است، دیگه هر موجودی باشه باید دیگه از بین رفته باشه، در صورتی که از بین نرفته بود. و نکته جالبش اینه که در ذیل اون آزمایش ها نوشته ناموفق، یعنی آزمایش نکرده، در واقع داره به دنبال تایید نظریه خودش میگرده. در صورتی که وقتی میشه ناموفق، یعنی من از اول کار تصمیممو گرفتم که خلق سایه‌ای نیست و این آزمایشا رو فقط دارم برای قانع کردن شماها انجام میدم، وگرنه من خودم که میدونم خلق سایه‌ای نیست. و این خودش یه در بحث‌های بعدن جامعه شناسی علم و اینا این داستان خیلی تکرار میشه. برگردم سراغ خود نظریه تکامل. پس نظریه تکامل در سنت فرانسویش با مشکلاتی مواجه شد و دیگه هم گفتم شکل نگرفت. حتی دانشمندان بزرگ مانند پاستور هم با نظریه تکامل به نظریه تکامل روی خوشی نشون ندادن. اما نظریه تکامل نقل مکان کرد به جای دیگه، به اسکاتلند، عمدتاً به اسکاتلند. وقتی میگم بریتانیا، عمدتاً به اسکاتلند. غیر از اراسموس داروینی که گفتم که خودش انگلیسی هستش، تمام تکاملگراهای دیگری که در اون دوره در بریتانیا میبینی، اینا تماما نه، عمدتاً اسکاتلندی هم. چون در بیته تاریخ و اینا آدم باید همه رو بره بگرده چیز کنه، ولی اسمایی که آدم داره میبینه، گرانت، نمیدونم، آدمایی که مطرحن در اون دوره عمدتاً اسکاتلندی هم. خب حالا برم سراغ سفارایی سیاسی اون دوران انگلستان، ببینیم که چرا باید اسکاتلندی ها به نظری تکامل روی خوش نشون بدند. در خود بریتانیا در این دوره دو دسته افراد هستند. یک عده که معتقدند در بریتانیا هم باید نظام پادشاهی رو کنار بذاریم و مانند فرانسه، همونجوری که فرانسوی ها پادشاه رو کنار گذاشتن، ما هم باید به جمهوری تبدیل بشیم. و دسته مقابل که نه، طرفداران سرسخت پادشاهی بودند و در حزبی همشون بودن به اسم حزب توری. توری ها معتقد بودن که طرفدار سلطنت مطلقه هم بودن، که کاملا همه چیز در دست پادشاه باید باشه. مثلا پادشاه رو، انتخاب پادشاه رو از طرف خدا می دونستن و تمام خیلی سفت و سخت، یعنی هم محافظه‌کاران سیاسی خیلی سفت و سختی بودن و در حیطه مذهب هم، در حیطه کلیسا هم کاملا معتقد بودن که رابطه وثیقی میان کلیسا و دولت باید برقرار باشه. در مقابل خب مشخصه کسانی که طرفداران جمهوری باشن با این ایده ها باید مخالف باشن. و عمده این افراد دسته‌ای بودن که با کلیسا اولا مخالف بودن، عده زیادیشون دئیست بودن، اما حتی در همون دوره شما میتونید مقدار زیادی ایتیست هم تو اونا پیدا کنید در کسانی که در اسکاتلند هستن، یعنی عمدتاً یا ایتیستن یا دئیستن. از طرف دیگه هم خواهان جدایی کامل، البته جدایی دین از سیاست، وقتی ایتیستن اصلا توقع دارن که دینی نباشه، که نه که جدایی کامل دین از سیاست. در مقابل حالا این دو دسته ببینید کدوماشون تکاملگران. جالب اینه که دسته اول بیولوژیستایی که در دسته حزب توری و اینا هستن، اونها معتقد به ثبات انواع، به شدت معتقد به ثبات انواع هستن، و طرف کسایی که تو اسکاتلند هستن به سردمداری گرانت، اونها معتقدن که نه، نظریه لامارک رو خیلی هم طرفداران لامارک هم، و گفتم مثلا ارتباطات زیادی از اسکاتلند دائما با پاریس ارتباط خیلی گسترده ای داشتن. و باز خیلی به نظر میاد طبیعی میاد که وقتی شما خواهان ثبات در نظام سیاسی باشی، وقتی به بیولوژی هم نگاه میکنی ثبات در انواع رو ببینی، و وقتی که در مقابل خواهان تغییر باشی در نقطه مقابل احتمالا تغییر رو در جهان بیولوژیکی ببینی. این دسته خواهان تغییرات بودن عمدتا در ادینبورو بودن، در شهر ادینبورو، و دعواهاشون فقط سر این موارد نبود، جالب دعواهای صنفی هم بود. از جمله چه دعوایی؟ این محافظه‌کاران در نظام پزشکی معتقد بودند که نظام فقط مدرک پزشکی آکسفورد و کمبریج رو قبول داشتن و مدارک پزشکی که مثلا در ادینبورو صادر میشد رو اینا اجازه این که در انگلیس، در انگلستان مطب بزنن این افراد، این پزشکان نداشتن، فقط باید در خود اسکاتلند این کار انجام داده. خود این شما نگاه کنید، برای گرانتی که خودش رشتش هم پزشکی باشه، پزشک باشه، و بعد این رو ببینه، و بعد انقدر هم آخر سر خود انگلیسی ها قبولش دارن که حتی دعوتش میکنن که در دانشگاه خودشون در انگلیس درس بده، البته نه پزشکی، زیست شناسی درس بده، چون پزشکیشو قبول نداشتن. ولی همچین فضایی، خب طبیعتاً اون آدم شخصی مثل گرند طبیعی است که با نظام حاکم در بیفته. گرند کی هستش؟ داروین در 17 سالگی پدرش داروین و برادر بزرگترشو میفرسته که در ادینبورو پزشکی بخونن. من این قسمت داستان رو نمیدونم که چرا وقتی که مدرکاشون معتبر نبوده میفرستتشون ادینبورو، چون اینا خودشون توی انگلیس بودن. ولی البته شاید هم احتمالاتی میتونم بدم، به خاطر اینکه اینا به لحاظ وضع مالی خانواده انقدر قوی بودن که برای همشون از این بورژواها بودن. داروین هم از طرف پدری هم از طرف مادری از بزرگترین سرمایه‌دارهای بریتانیا بودن، و بنابراین احتمالاً فقط براش اون کیفیت دانشگاهی که درس میخونه براش مهم بوده. اینکه حالا بعدن این پزشک میشه یا نمیشه خیلی براش اهمیت نداشته. ولی به هر حال این قسمت داستان رو نمیدونم که چرا پدر این دو فرزند 17 ساله و 21 2 ساله رو میفرسته اونجا. و داروینی که داره پزشکی میخونه با استادی مواجه میشه به اسم گرانت. گرانت در رساله دکتری خودش به اراسموس داروین، پدر بزرگ داروین، ارجاع داده، یعنی که به خوبی اینا رو میشناسه و گفتم تکاملگرای خیلی دو آتیشه، و حالا شاگردش هم نوه اراسموسه، و خب خیلی جا داره که واسه این از تکامل بگه. و بعضی از مورخین معتقدند که از جمله ریچاردز و دزموند، اینا معتقدند که تأثیری که گرن بر داروین گذاشت خیلی خیلی بیش از چیزی است که داروین بعداً خودش میگه. علتش اینه که داروین میگه که اذعان میکنه که من گرانت برای من از نظریات تکاملی میگفت، اما بلافاصله اضافه میکنه اما من چندان تحت تاثیر قرار نگرفتم. همین جمله که آدم از کسایی که تحت تاثیر قرار نگیره مثلا لازم نیست این گفته بشه، چون آدم از میلیون ها نفر تحت تاثیر قرار نمیگیره، و همین که بعدا شما داری اینو میگی که من تحت تاثیر اون قرار نگرفتم، طبیعتا نشون میده که تحت تاثیر اون زیاد قرار گرفته بوده که داره میگه من تحت تاثیر گرانت نبوده. خب بنابراین اصلا تحت تاثیر اون، و میبینه گرانت هم پزشکی رو اصلا گذاشته کنار، رفته سراغ بیزیس شناسی داره میخونه، تاریخ طبیعی میخونه و اینا، و بنابراین یکی از تاثیرات دیگه‌ش هم اینه که و امروزه یافته‌های دیگه مورخین پیدا کردن که میگن چندین سال دستیار گرند بوده برای جمع‌آوری نمونه‌ها توی طبیعت و اینا، و بنابراین اینجوری نبوده که فقط یک روز، چون خودش در اتوبیوگرافیش میگه یک روز عصری که داشتیم میرفتیم این قسمت‌هایی از کتاب پدر بزرگم و اشعار پدر بزرگم میخونم، چون اراسموس داروین بسیاری از نظریات تکاملیشو آدم خیلی خوش‌ذوقی هم بوده با در قالب شعر و اینا هم بیان میکرده، میگه اشعار اونو برای من میخوندش و در مورد تکامل با من حرف میزد، و معلوم شد که نه اون یک پیاده روی بعد از ظهر فقط نبوده، خیلی تاثیراتش عمیق‌تر از اینا بود. و اونجا هستش که دیگه داروین به نظریه تکامل خیلی توجهش جلب میشه. خب حالا یک مقدار دیگه‌ای در مورد اینکه چه در چه فضایی بودیم، یه مقدار از فضای سیاسی و اینا گفتم. انقلاب صنعتی در همین دوران هستش که در بریتانیا در حال انجام هست، و شما مفهوم پیشرفت رو، تجسد مفهوم پیشرفت رو در بریتانیا میبینید. این نکته ایست که مارکس در نامه‌ای که به انگلس می‌نویسه بهش اشاره میکنه، میگه این تجسد مفهوم پیشرفت رو در واقع در جهان زیستشناسی پیاده کرده داروین. بنابراین به لحاظ اقتصادی وضعیت به طور کل در حال تغییر وضعیت جامعه، و از هر سو شما مفهوم پیشرفت رو میبینید. دستگاه های نساجی هر 10 سال که میگذره شما میبینید دستگاه های نساجی دارن با سرعت بیشتر کار رو انجام میدن، با دقت بیشتر، میزان ضایعات کمتر، پارچه های لطیفتر، پارچه های با استقامت بیشتر، و شما فقط یک صنعت نساجیش کفایت میکنه که شما مفهوم پیشرفت در جامعه ببینید که جامعه در حال تغییره، این تغییر در جامعه رو شما ببینید. و دیگه نکته جالب دیگهش که این انقلاب صنعتی برای ما به همراه داره در مورد فسیل شناسیه. به چه شکل؟ داستان خیلی جالبه. این که شما برای اینکه بخواید سوخت این ماشین‌ها رو فراهم کنی احتیاج به زغال سنگ دارید. زغال سنگ رو چگونه می‌تونید فراهم کنیم؟ باید بریم زمین و تونل‌هایی در زمین بکنیم و زغال سنگ رو استخراج کنیم. یک زمینشناسی به اسم ویلیام اسمیت وقتی که این تونل‌ها رو دارن می‌کنن، بیشتر از همه به جایی که به زغال سنگ توجهش جلب بشه، به لایه‌های موجود در این تونل ها جلب میشه و به یک پدیده توجه جلب میشه. اونم اینه که لایه ها هر چقدر پایین تر هستن موجودات فسیل موجودات ساده تری رو شما توش میبینید، و هر چقدر لایه ها بالاتر هستن فسیل موجودات موجودات پیچیده تری رو توش میبینید. خب این پس حالا در طی سالهای 1800 تا 1850 شما دیگه این فسیل ها انقدر جمع شدن که شما این مسیر از ساده به پیچیده رو دیگه به وضوح میتونید ببینید. یعنی اگر در این دوره در آخر 1850 اگه میخواستیم جواب کوویه رو بدیم، یعنی اگر این اطلاعات و ژوفوها در اختیار داشت در مقابل جواب فسیل ها که نمیتونست اون مناظره جوابشو بده، به راحتی میتونست این دفعه جوابشو بده. خب برگردیم سراغ فضای سیاسی. دو دسته بودن پس گفتم، یکی عده جمهوری خواه که عمدتاً در اسکاتلند بودن، و دسته دوم توری ها که در خود انگلستان بودن. اینا حالا داروین شما در نظر بگیرید که برگشته به انگلستان و میخواد نظریات تکاملی خودش رو ارائه بده. نخست این که اولین چیزی که باید نشون بده اینه که نشون بده که من نگاهم ماتریالیستی نیست، تفاوت میکنه با نگاه لامارک. بنابراین نظریه خلق و سایه لامارک رو اول از همه کنار میذاره و دائما هم تاکید میکنه که نه من نظریه خلق و سایه در نامه ها بویژه در نامه هایی که به دوستاش داره مینویسه دائما میگه که من حسابم از این تکاملگراهای افراطی جداست. خب پس این اولین بچه کارشه. اصلا وارد چه حزب سیاسی هم میشه؟ در مقابل توری ها یک حزب دیگه ای در بریتانیا شکل گرفته بوده به اسم ویک ها. ویک ها دقیقا خواهان یک حکومت میگفتن پادشاهی باشه، اما پادشاهی مشروطه نه مطلقه. خب یعنی قشنگ می‌خواستن یه حد وسط، یه جای حد وسط رو بگیرن، یه پادشاهی مشروطه داشته باشن، از جدایی دین از دولت صحبت می‌کنن. و حالا بیولوژیستی که این وسط داره مطابق خودش عضو حزب بیک ها هستش، داروین خودش عضو این حزب هستش، در بیولوژی که داره حرف میزنه طبیعتا میخواد یک موضع میانه بگیره، نه به تندی مواضع لامارک باشه و نه نظریه ثبات انواع رو که نمیپذیرفته، از اولش هم خانوادگی قبول نداشتن این نظریه رو. حالا باید یک نظریه ارائه بده که بتونه این تعادل رو برقرار کنه. اولین کاری که گفتم میکنه چی هستش؟ این که میگه که من نظریه خلق و ساحه رو قبول ندارم و بنابراین حالا میخواد نظریهش ارائه بده، پس چی رو قبول دارم؟ میره نظریه نیای مشترک. همه اینهایی که شما میبینید از یه نیای مشترک هستن و بنابراین لازم نیست که هر روز به نحو معجزه آسا در جهان خلقی انجام بشه، یا اینکه از یک طرف لازم نیست اینجوری انجام بشه، و اینکه لازم نیست که ما نگاه ماتریالیستی لامارک رو بپذیریم. خب اون اولین تکسلولیا چگونه به وجود اومدن که از اونجا بعدن نیای مشترک شکل گرفته؟ داروین میگه که این قسمتش من از این به بعدشو کار دارم، نظریه من از به وجود اومدن موجودات به بعد رو داره توضیح میده، نه اینکه چگونه اولین موجودات شکل گرفتن. من پراکندگی موجودات در جهان طبیعت رو توضیح میدم، نه قسمت اولش. و حتی دقیقاً یک جایی اینا میگه که و چقدر زیبا خواهد بود که آن تکسلولی اون موجودات اولیه رو خداوند متعال درست کرده باشه، که قشنگ زهر کار رو هم بگیره که یعنی موزه من موزه ماتریالیستی نیست. و حالا یک نظریه تکاملی ما باش مواجه میشیم که چند تفاوت اساسی با نظریه لامارک داره. این آشکار شدن این تفاوت‌ها برای مباحث بعدی ما خیلی لازمه، برابری چند دقیقه رو به این اشاره میکنم. بله، در نظریه داروین یک نظریه عمدتاً آماری هستش، در حالی که در نظریه لامارک شما با چه چیزی کار داشتید؟ با گرایش‌های درونی موجودات زنده. وقتی از گرایش‌های درونی موجود زنده حرف می‌زنی با تک تک موجودات کار داری، نه با دسته ای از موجودات، با تک تک موجودات کار دارید. این یک تفاوت اصلی نگاه داروین و نگاه لامارک. اگه از دو نفر بپرسن که از داروین بپرسن که چرا این موجودات انقدر به هم شبیه هستند، چه پاسخی خواهد داد؟ میگه به خاطر اینکه نیای مشترکی دارن. اما اگر از لامارک بپرسن چرا این موجوداتی که شما دارید میبینید به هم شبیه، مثلا گوسفند و بز چرا به هم شبیه هستن، چه پاسخی خواهد داد؟ پاسخش این هستش که میگه که اینها اون منادهایی که با هم دیگه ترکیب شده بودن، تکسلولی های یکسانی رو به وجود آوردن و این تکسلولی ها یک گرایشی برای از ساده به پیچیده تر شدن دارن. اگر مانعی بر سر راهشون نباشه اینا انقدر پیچیده میشن تا به انسان برسن. لامارک اینو میگه. و اینکه انسان رو به طور واضح لامارک داره در کنار بقیه موجودات قرار میده و به طور طولی در کنار بقیه موجودات، داروین در کتاب منشأ انواع تا جایی که ممکنه سعی میکنه اصلا از انسان حرفی نزنه، یعنی کاملا به نحو سیاستمداران اول سعی میکنه در مورد بقیه موجودات این حرفو بزنه و بعد که دیگه نظریهش خوب جا میفته در 10 15 سال بعدشه که کتاب خاصگاه انسانو مینویسه که میره سراغ اینکه تکامل انسان چگونه رخ داده. خب بنابراین پس در نگاه لامارک شما یک اون تکسلولی های اولیه که شکل میگیرن مسیرشون اینه که انقدر پیچیده بشن که به انسان برسن، در حالی که در اون طرف گفتم اصلا ضرورت نداره به انسان برسن. همه این موجوداتی که شما داری میبینید از یک تکسلولی های اولیه شکل گرفتن و بعد به صورت یک درختی گسترش پیدا کردن. اگه از لامارک بپرسیم که چرا این دو موجودی که میبینیم پس با همدیگه متفاوتن، تفاوت رو ناشی از دو تا چیز میدونه. اگه از داروین بپرسیم میگه به خاطر اینکه نسبت به محیط‌های متفاوت آداپته شدن. این پاسخ داروینه. محیط‌ها متفاوت بوده، یکیش تو محیط صحرا آداپته شده، یکی تو محیط قطبی آداپته شده، بنابراین محیط‌ها متفاوت بودن پس اینا با همدیگه متفاوتن. اما اگه از لامارک بپرسیم چرا با هم متفاوتن این دو موجود، دو پاسخ میده. یک، میگه به خاطر اینکه اون تک سلولی هاشون در زمان های یکسانی شکل نگرفته. شما یه دونهشون 10 میلیون سال پیش شکل گرفته، یکی 2 میلیون سال پیش. اون مسیر طولانی تری رو تک کرده، این یکی مسیر کوتاه‌تری رو تک کرده. بنابراین علت اختلافشون، یکی از علت اصلیش اینه. حتی اگر دو موجود هر دو در 10 میلیون سال پیش همزمان تک سلولیشون شکل گرفته باشه، باز هم از نگاه داروین لامارک میتونن با هم دیگه متفاوت باشن. چرا؟ به خاطر اینکه گرایش درونی دارن این موجودات که برای کاملتر شدن که بیان به انسان برسن، اما عوامل محیطی مانع میشه. مثلا داره این مسیر خودش که داره طی میکنه این مرتبه به خوشسالی میرسه و موجودات یک گرایش دیگه ای هم دارن. برای چی؟ برای اینکه بتونن با محیط خودشون مطابق با برای برآوردن نیازهای خودشون با محیط خودشون آداپته بشن. از نگاه لامارک موجودات منقرض، گونه ها منقرض نمیشن، بلکه خیلی راحت نسبت به محیطهای متفاوت انقدر خودشون رو آداپته میکنن، ولو شده باشه گردنت به اندازه گردن زرافه دراز بشه انقدر این کار رو انجام میده، ولی از بین نمیره، منقرض نمیشه. جالب اینه که بدونید کوویه به انقراض اعتقاد پیدا کرد، چون وقتی که از این فسیل هایی که میدید، برخی از فسیل ها رو میدید که دیگه امروزه در اختیار ما نیست، و باز این خودش قدری طنز در داستانه که کوویه که مخالف با نظریه تکامل بود به انقراض موجودات اعتقاد پیدا کرد، اما لامارک نه. خب اگر از داروین بپرسیم که چرا پس متفاوتن، گفتم به خاطر اینکه نسبت به محیط‌های متفاوتی آداپته شدن. این تفاوت یک تفاوت آنقدر اساسیه که داروین خیلی وقتا به درستی میگه که نظریات من رو در کنار نظر من صرفا نظریه لامارک نیست. اما یک مقداری از داستان رو هم مورخین به اشتباه میگن. اونجایی که داروین از برز رسیدن صفات اکتسابی رو قبول نداشت، این یک نظریه غلطی بود که لامارک داشت و داروین نظریه رو نداشت. باید بدونیم اینجوری نیست. داروین هم به نظریه به ارث رسیدن صفات مکتسب رو داروین هم پذیرفته بود، و بنابراین در این محل اختلافشون نبود. محل اختلاف تفاوت در دو نگاه جمعیتی از یک سو، پاپولیشن تینکینگ از یک سو که داروین داره، و نظریه در واقع میشه گفتش ذات‌گرایانه‌ای که لامارک داره از سوی دیگه. تفاوت در اینجا هستش. بحث در باب خود نظریه داروین رو و اینکه بعداً چه پیامدهایی رو داشت به جلسه بعدی واگذار می‌کنم، و الان در خدمتتون هستم اگر نکته‌ای هستش.